عرض کنم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا و ارحمنا برحمتک یا رب. این بحث انسجام و ترابط قانونی به صفت عام را البته از اول دنیای اسلام توش بوده و اون بحث سر مقدار تعدی بوده و مورد بحث ما در جایی است که دو موضوع باشه، دو حکمه و ما از رابطه بین این دوتا بخواهیم صحبت بکنیم. از کلیم انصافش خود قوانین در مقام وعا اعتبار یک روابطی با هم دارن، نمیشه این رو به اصطلاح جدا فرض کرد، بلکه اصولا تفکر قانونی اگر بخواد در فقه بیاد، فقه اسلامی، باید قطعا تمام مواد رو با هم دیگه مرتبط حساب بکنه. و شاید یکی از نکاتی که در اصول متعرض شدن فقهای اسلام مثل مباحث تصویب و تخته و اینها که حالا روشن میشه، یکی از اهدافش هم در حقیقت همین بود که سعی کنه تمام احکام اسلامی رو دارای یک روح واحد و یک نظام و انسجام بکنه، از حالت پراکندگی و سوالات و جوابات متعدد خارج بشه. این اصل مطلب بود که گاهی ازش تعبیر کردیم به یک لحاظی تصانق قانونی، گاهی به یک لحاظی به نام تلازمات، ملازمات، و عرض کردیم ملازمات رو هم یا کلی گرفتن مثل مقدمه واجب، یا موردی و شخصی گرفتن مثل مواردی که در فقه هست. خب این در فقه که الا ماشاءالله گفتن اگر دلیل آمد بر اینکه زن یجوز لها کشف الوجه فبالملازمه یجوز للرجل النظر الیه طبعا بدون تعمد، بدون غیبه بس و هاکذا الا ماشاءالله. عرض کردیم مثلا در دنیا اسلام این بحثا مطرح شد، یه مقدار ضابط من شد مثل قیاس و اینها، یه مقدارش هم از ضابط مندی خارج شد که موردی شد و بحثایی که پیش آمد. پس این یه بحث تازه‌ای نیست، تازه که خیال بفهم. انما الکلام همیشه در این مباحث در سعوزیقش بحثه چه مقدار بشه. مثلا فرض کنیم مثلا در این کتاب احناف دیدم که مثلا مستحب به انسان سر از رکوع که برمیداره مثلا همون که میخواد سجده الله اکبر مثلا سمع الله را از همون وقت بگه، یا میخواد بره به سجده از همون اول الله اکبر مثلا الله اکبر میتونه شروع کنه از حال قیام الله اکبر تا سجده، یا نه همینطور که ایستاده الله اکبر بگه بعد در حال سکوت بره به سجده. دیدم نوشتن که نه بهتره همون از همون که میخواد بره به سجده الله اکبر هم جوی بگه الله اکبر بگه تا سرش به سجده برسه. چرا؟ چون تمام این حالات با ذکر خدا باشه. ببین این یک نوع استنتاجه، این که ذکر خدا خوبه درست، اما این که این سنت باشه در نماز این مشکل داره. یعنی چون سوالم کردن راجع به عبادات، یه مثال عبادات هم زدیم برش. خب ما روایت داریم که اذکرنی علی کل حال، ذکر الله حسن علی کل حال، میگه چون ذکر الله حسن علی کل حال پس بیایم بگیم در باب نماز هم وقتی سر از سجده برمی‌داره کتاب بشینه میگه الله اکبر اصلا عوام الله اکبر، نه اینکه ذکر رو سجود تمام کنه بشینه بعد بگه الله اکبر، یا الله اکبر بگه بعد بره به ذکر سجود، نه همونجوری که الله اکبر میره تو سجود. چرا؟ چون در تمام حالاتش با ذکر خدا باشه. این رو از اون قاعده ذکر الله حسن علی کل حال در آورده. این رو ما البته قبول نکردیم چون این مشکل قیاس داره، مضافاً این که خود اهل سنت هم عده زیادشون قبول ندارن به خاطر اینکه عبادات توقیفی میدونن، در باب عبادات از این حرفا نمیشدن. باید بید سیره پیغمبر چی بوده، اگر این کار رو کردن این کار خوبه، نکرده این کار خوب نیست، همونی که پیغمبر انجام نخوبه، با این حرفا نمیشه این کار رو درست کرد. علی ای حال این بحث سر این قسمت بود که اصل این ترابط قانونی این اصلش جای بحث نیست، انما الکلام یک کمی در خود شریعت رو ما اینجور بفهمیم. دوم این که سعوزیقش تا چه مقداره، بله اصل او جای بحث نیست. دیروز راجع به مسئله زمان که صحبت کردیم گفتیم یک کمی توضیح بعضی از مطالب رو بگیم که این ترابط قانونیش در ما نحنفی روشن بشه. عرض کردیم ببینیم اون دلیلی که میگه شما صدقه بدین اون دلیل چیه. یه دفعه دلیل احسانه، وقت دیروز توضیح دادیم که اگر احسان باشه ممکن است بگیم احسان برای مالک هم شاملش میشه و احسان در حقش زمانه که پولش بده بدیم، لیکن گفتیم جواب اولش این بود، گفتیم جواب دیگه هم داره که انشالله امروز هست. احسان در مورد اولش استحبابی و دومش هم استحباب میشه. جواب وارد این بحث، ممکن است دلیل ما بر زمان احتیاط باشه، بر صدقه دلیل ما بر تصدق احتیاط باشه. یعنی ممکن است دلیلی که میگه شما صدقه بدین چون شک میکنیم روایات مختلف، از باب احتیاط شما صدقه بده تملک نکن، خودت هم صدقه بده یا احتیاط بیشتر بده به حاکم یا به اجازه حاکم صدقه بده. خب سوال در اینجا این میاد، اگر ما قائل به این ترابط قارنی هستیم، یعنی اگر قائل به این هستیم که احتیاط در اینجا اقتضای صدقه داره، آیا احتیاط در اون طرف هم اقتضای زمان داره؟ حالا صاحبش آمد، بگیم احتیاط اقتضا میکنه چون قائل هم که داریم، شیخ طوسی هم که فرمونده، ادعای روایت هم شده بعدها که البته البته نیست این روایت، هم مگه همون فتوای شیخ مراد و ادعی هم از فقها مثل مرحوم شیخ انصاری هم فتوا داده به زمان. پس بنابراین قائل بشیم به زمان از باب احتیاط. سوالی که هست که این به درد ما نحنفی میخوره، آیا این احتیاط مثل لازرره که اگر در یک طرف جاری شد در اون طرف هم باید جاری بشه؟ تلازمی هست، ترابطی بینشون هست یا نه؟ به ذهن میرسه که اینطور نباشه. ابتداعا به ذهن میرسه که باشه، همچنان که صدقه دادن مطابق با احتیاطه، حکم به زمان هم مطابق با احتیاط باشه. لکن انصافا خالی از اشکال نیست، چون اصول عملی همونطور که معروفه لوازمشون و مثبتاتشون حجت نیستن، اصول عملی دارای ضوابط خودشون هستن. احتیاط ضابطش این است که مجموعه از ادله جمع شده به حد کافی برای حجیت نرسیده، اما احتمالش هم هست، حالا به درجات احتمال، احتمال نسبتا قوی هست. شما در اینجا نفس میگه ابتدا احتیاط بکن به خاطر وصول به واقع. خب اگر این نکتهش باشه، ما باید در هر مقام ملاحظه جداگانه بکنیم. خوب دقت بکنیم در هر مقام، مثلا در این که آیا صدقه بده یا نه، نگاه کنیم مجموعه شواهد رو، ادله رو. اگر به این حد رسید بگیم احتیاط این است که صدقه بده. در باب زمانش اون طرفش که اگر مالک مراد، باز شواهد نگاه بکنیم در باب زمان، مثل قول شیخ انصاری و دیگران کسایی که قائل هستن، یا مرسله سرائر علامه یوقا، اون مجموعه رو باید نگاه کرد. اگر به حدی برسه که برای ما این حالت رو انقضاح بکنه، میگیم احتیاط این است که ضامن باشه. اما این مطلب که فی نفسه، چون خود صدقه دادن مطابق احتیاطه، پس زمان هم مطابق این، نه این درست نیست، این روشن نیست. این یک نکته، نکته‌ای که در ما نحنفی هست. نکته دوم که وقت طبق این نکته باید حساب کرد، گاهی اوقات در خود صدقه دادن احتیاط هست، اما این احتیاط دیگه در مورد به اساس زمان صدق نمی کنه. شواهد در باب زمان کافی نیست، احتیاط صدق نمی کنه. این شبیه اینم توی این بحث احسان باز میاریم، یعنی اینطور نیست که اگر از صدقه دادن احسان بود حتما اون یکی هم احسان باشه، نه. اون گاهی اصلا اگر دقت بکنیم، اگر قائل به زمان شدیم اصلا خلاف احسانه، یعنی مزیل عنوان اولیه، چون احسان این است که انسان مال دیگری رو صدقه بده به عنوان دیگری، این احسان در حق اونه، احسان فی حقه. اما اگر خود شخص آمد و مطالبه زمان کرده بهش دادیم، دیگه این صدقه مال اون نیست، دیگه صدقه احسان فی حقه نمی کنه. خب دقیقا اون جواب اول دیروز بود دیگه، دلیل احسان نمیتونه راجع به زمان جاری بشه. خب دقت بکنید، من این مباحث رو هی بیان میکنم برای اینکه این ذهن فقهی و اصولی شما باز بشه در موارد متعدد، مخصوصا در جاهایی که انسان با مسائل جدید روبرو میشه. دقت بکنید، اینجا اگر میخواد صدق احسان له باشه، احسان للمالک باشه، این به این است که ضامن نباشه، نه اینکه ضامن بشه. اگر ضامن شد و بهش داد، این احسان در حق خود متصدقه، در حق اون نیست دیگه. مال او رو صدقه نداده، مالش رو بهش برگردونده، در حقیقت مال خودش صدقه داده، این احسان در حق اون نیست. خب دیگه طبیعتاً میشه، مال اون که نمیشه که هم صدقه بشن پولیشو بگیره. شما با عنوان احسان درست کنیم، با عنوان امری که اشاره نبود. این هم نکته دومی که در باب احتیاط که میخواستیم این ترابط رو برای شما روشن بکنیم. نکته اساسی تر در باب احتیاط این است که اگر ما احتیاطاً صدقه دادیم، خوب دقت بکنید آیا موارد احتیاط داخل در انسجام قانونی هست یا نه. یه دفعه شارع میگه تصدق بکن، گفتیم انسجام قانونی چه که ما ضامن نباشیم، شارع دست داد طبق شارع عمل کرد. اما اگر ما به احتیاط انجام دادیم، به احتیاط صدقه دادیم، آیا این کافیست برای ترابط قانونی؟ بگیم حالا که من احتیاط کردم و صدقه دادم پس بنابراین ضامنم نیستم، طرفم آمد دیگه من ضامن نیستم. سوال اینه، این نکته اساسی در اینجا اینه، انصافا خالی از اشکال نیست، یعنی این مسئله خالی از اشکال نیست، موارد احتیاط داخل در انسجام قانونی معلوم نیست بشن، حتی در عرف عمومی که الان داریم. فرض کنید مثلا یه موردی بوده، شخصی مالیات میداده، حالا رفته این طرفی که آمده تازه است خیلی اطلاع، میگه نه تو این مالیات بر شما نیست، میگه من چند سال دارم، میگه نه، میگه خب حالا چاکه، میگه برو تو صندوق صدقات بیاد، خیلی شبهه داری. این صدقه دادن انسجام قانونی درست نمیکنه، یعنی این صدقه دادن اون معنای قانون که باید مثلا این پول به فلانی داده بشه اینو درست نمیکنه، شرح اون نیست، شارح اون نیست. احتیاط هم عرض کردیم از مقوله اصول عملی است که اصول عملی از مقوله ابداعات نفسن، اصلا صور ابداعی نفسن، نه صور انفعال از خارج. این نفس انسانه که یک صورتی رو ابداع میکنه برای اینکه از اون احتمال مخالفت خارج بشه. این صورتی که ابداع میکنه این که مالک راضی است، من دارم این کار رو به نفع اون انجام میدم و اون راضی است، اما این طریق به اون نداره، این کار نفس خودشه.
شارع آمد جعل کرد نفس،
اگر شارع آمد جعل کرد، بله اینجا جعل شارع نیست، چون انفعالی نیست. یه دفعه روایت میگه صدقه بده، اگر روایت گفت صدقه بده حرف درست،
نه روایت میاد این دارو استصاب و اینجور احتیاط و اینها رو برای ما اثبات میکنه، میگم جعل شارع است دیگه،
نه جعل شارع نیست، احتیاط خودش اصل و اقلای سبتی به شارع. به هر حال پس بنابراین خوب دقت بکنید، اگر چیزی از ابداعات خود ما باشه معلوم نیست تو انسجام قانونی وارد بشه، اگر برگشت به قانون چرا تو انسجام قانونی وارد میشه، تو ترابط قانونی وارد میشه. این نکته رو خوب عنایت بکنید، این جزء اون نمیشه. خب این دو تا صورت شد امروز که می صحبت کردیم. صورت بعدی قصه، اگر فقیه این فتوا رو استحراز کرد، یعنی در حقیقت یه دفعه روایت صریح و روشنی داریم در باب مجهول المالک صدقه بده که نداریم، همین که باری که شیخ کرد، یه دفعه شیخ انصاری رو قواعد فتوا هم داد به زمان، احتیاط نیست، فتوا داد به وجوب تصدق. مثلا فرض کن روایتی که در لغته هست، روایتی که در باب همین لص هست، چند تا روایت متفرقه هست در باب فندق و صاحب الفندق، از مجموعه اینها روایت صریحی در صدقه نبود.
شیخ استصحاب استفاده کرد درسته؟
در زمان.
در زمان.
اگر صدقه رو خوب دقت بکنید، سوال اینه، اگر تصدق رو فقیه از مجموعه شواهد استظهار کرد، نه احتیاط استظهار کرد، لکن از مجموعه شواهده، آیا این فتوای فقیه هم وارد انسجام قانونی ترابط قانونی میشه یا نمیشه؟ سوال اینه، این نکته اساس. الان در دنیای قوانین همینطوره، وارد میشه. یعنی اگر یک ماده قانونی مبهمی بود که فلان چیز مالیات داره یا نه، یه عده از قانوندانها تشخیص دادن، ماده رو تفسیر کرد، ببینید تفسیر این همون فتوای مشتری، تفسیر کردن که از این در میاد که این مالیات نداره از اون ماده قانونی، و طبق اون تفسیر هم عمل کردن. این شخص هم مثلا اون ماده قانونی که 3 ماه یه بار مالیات نداد، 9 ماه هم گذاشت مالیات نداد، به خاطر هم عمل دولت هم رو همون تفسیر بود که این عده انجام دادن و ایشون مالیات نداد. بعد از 9 ماه باز یه تشکیل جلسات، حالا اون هیئت مربوطه یا دادگاه قانون اساسی، چون هر کشور رو خودش یه چیز داره، هر نظامی تمام چیز داره، باز 2 مرتبه بررسی کردن اون قانون رو. خوب دقت کنید، قانون رو عوض نکردن، همون قانون رو بررسی کردن، فهمیدن مالیات داره. خوب دقت بکن، تا 9 ماه برنامه به این بود که مالیات، عبارت رو فهمیده بودن که مالیات نداره، بعد فهمیدن که مالیات داره. آیا در اینجا به این شخص میگن این 9 ماه اون افرادی که گفتن اشتباه کردن، شما 3 ماه یک بار باید مالیات میدادین، پس مالیات 9 ماه رو باید بدید، 3 بار مالیات رو بدید، و اگرم نداد اون قوانینی که میگه مثلا کسی که مالیات نمیده مثلا از فلان چیز محرومه، اون قوانین بار میشه، این انسجام ترابط قانونی اینطوره. ظاهرن اونی که من از دنیای قانون فعلا میفهمم، نظر کارشناس رو داخل در ترابط قانونی میبینن، نه اینکه نمیبینن. یعنی میگن چون اینها تشخیص دادن که شما مالیات نداری و نظام حاکم نفی مالیات بود و شما 9 ماه هر 3 ماه یک بار مالیات نداری، شما تخلف مالیاتی نکردی، شما جزء اون قانون تخلف مالیاتی حساب نمیکنن. ببینید دقت کنید، قانون واحده، مثال واضح شد، قانون عوض نشده، لکن یه دست کارشناس ها آمدن استظهار کردن از این قانون این فهمیده میشه، عمل شد، نه فهمه نه تفرید. بعد از مدتی معلوم شد که باز قانون شناسی گفتن نه اون فهم قبلی غلط بود، فهم درست اینه که این مالیات داره. همون ماده قانونی، سوال روشن شد براتون؟ همون ماده قانونی، ماده قانونی هم عوض نشده. آیا نسبت به شخصی که 9 ماه مالیات نداده با اون معامله تخلف قانون مالیاتی میکنن، اون قوانین مربوط رو برش حاکم میکنن؟ نه، ظاهرا اینطور نباشه.
معنی اجمال نیست، وقتی بعضیا یه فهم میکنن بعضی یه فهم، یعنی ماده مجمل بوده. یعنی
چرا طبیعتاً هر ماده ای که بلزا هی تونتون دادگاه قانون اساسی میذارن، هیئت میذارن، تصریح میکنن، هی سعی میکنن اجمالا رو بردارن، چون خواهی نخواهی هر چی قانون سر این که قوانین هم زیاد میشه، مال نه هر چی قوانین بگذارن باز تو مقام واقع با صور جدیدی روبرو میشن، این صور جدید براشون مشکل درست میکنه. دقت میکنی؟ این طبیعت قانونه. این هم مثلا شما فرض کنید، مثلا میگن در شرعنامه 12000 فرعه، مثلا در جواهر 63000 فرعه، این تکثر فرع یه مقدارش مال همینه، هی با صور جدیدی روبرو میشن، هی با مسائل جدیدی روبرو میشن، و فروع فراوانی در فقه اسلامی پیدا شد مال همین صور جدیده. این فروع فراوان رو بنای فقها این است که با نصوص کتاب و سنت حلش بکنن. پس اگر اختلافی شد در اصطلاح ما، در اجتهاد شد، اینه. من فکر میکنم، فکر خودم البته، چون نه حال داشتم نه وقت بود، حال نداشتم نگاه بکنم، فکر میکنم چون باید اینو توی مباحث اجتهاد تقلید اهل سنت با دقت نگاه کرد، فکر میکنم یکی از نکات مهم در تصویب و تخطیه اهل سنت همینه. خوب دقت بکنید، یعنی اونا وقتی قائل به تصویب شدن، در حقیقت مرادشون این بود که اگر مجتهد یک فتوایی رو فهمید، این داخل انسجام قانونی میشه. خوب دقت بکنید، این داخل میشه، این تصویب به این معنا. مثلا اگر مجتهد فهمید که این مال به این خصوصیت زکات نداره، اون حکم قانونی کسی که زکات نمیده مثلا با زندان بشه، میگن شامل این نمیشه. چرا؟ چون مجتهدش یا خودش اینو فهمیده، ولذا فرض بر این میذارن که اگر اجتهادش صحیح بود و درست بود و باطل نبود، این درسته. درست یعنی داخل انسجام قانونی میشه. خوب دقت بکنید، همین حالتی رو که الان ما عرض کردیم به ذهن من روشن شد، مطلب به ذهن من در دنیای غرب هم همین طوره.
شیعه چی میگه؟
شیعه قالب تخته است، مشهور بین شیعه قالب تخته است. بحث اجزام اینجا مطرح میشه، و انصافش من فکر میکنم اهل سنت که رفتن رو مسئله تصویب، یکی از نکاتش این بود که بعد از فهم مجتهد داخل در انسجام قانونی بشه، ترابط درست میکنید. خب همون دیگه، این کم از آثارش همینه دیگه. مثلا همشون نمیگن، واضح نیست الان حدودی هم که میگن چیه. بعضیا میگن، معظم فقهاشون میگن توی کتابای معروف به ابو الحسن اشعری تصویب، اشعری که اصلا خودش قالب تخته هم هستن، گفتن قالب تخته است، من اصلا قالب تصویب باشه ابو الحسن خودش. علی حالا فعلا وارد اون بحث نشم. این نکته رو خوب دقت بکنید، چون شما ممکن است، حالا تا اینجا مقدماتش برای این بود، شما دلیل بر این که به مجهول المالک تصدق بدین چیه؟ بیان بگیم طبق اون دلیل زمان عوض میشه. دلیلتون احتیاطه؟ دلیلتون مجموع شواهده؟ دلیلتون استفاده این مطلب از روایات بدعی است، روایات لص، دقت کنید، دلیلتون از روایات متفرقه است که امام فرمود تصدق بی بعضی جا قلیلا قلیلا. اگر دلیلتون این باشه که نص واضحی دارید، این جزو انسجام قانونی است. دلیلتون استفاده اجتهاد از مجموعه نصوص بشه، این داخل همین نکته میشه که آیا در اجتهاد این ترابط قانونی شاملش میشه یا نمیشه. یا دلیلتون عبارت از احتیاطه، یا دلیلتون عبارت از مسئله احسانون الیه که اگر احسانون الیه باشه آیا ضامن بودن هم دلیل نکته داره یا نه. پس بنابراین به ذهن میاد که در این که آیا ضامن هست یا نه، این رو که مرحوم سید فرموده اذن لا یسابق و سقوط زمان، این درست نیست. باید منشأ اذن، بله مگر نظر ایشان به این باشه که منشأ اذن مختلفه، راست اگه این باشه مختلفه، اما به هر حال ظاهرش در مجموعه فقه ظاهرا اینطوره در این سنخ از موارد که موارد وضعیاته، حالا کار به مثلا عبادات و اینها نداریم، ظاهرش اینه که اجتهاد رو به منزله در قانون گرفته و داخل در ترابط قانونی. یعنی اگر فقیه از مجموعه ادله از روایات استظهار اذن کرد، خوب دقت بکنید، این اذن مسابقه است با سقوط زمان که ضامن نباشه. و بلکه ما در بحث اول بحث اشاره کردیم، بحث قواعد قاعده ای عرض کردیم، قاعده ای دو جوره، یه دفعه این که اصلا ما از شریعت خارج میشیم کلا، که عرض کردیم ادعی حتی مال لغته رو اصلا مال دولت میدونن، ملکیت فرد رو زائل میدونن به دولت. اگه به اون قواعد برسیم خیلی خارجیه، خیلی خارج اون برای افتاده. اما اگر قواعد مرادمون در مجموعه شریعت باشه، در مجموعه شواهد شریعت، ظاهرا قاعده اینجا با نص خاص یکیه، یعنی هر دو نتیجهش عدم زمانه، قاعده و نص. چون این قاعده رو هم که به این معنا گفتیم از مجموعه شواهد شریعت استفاده کرده، نص خاص هم داشته باشیم همونه. لذا بعید نیست که به طور مطلق، الا به اون صورتی که احتیاط باشه، به طور مطلق قائل بشیم حتی قاعده احسان اگر دلیلش قاعده احسان باشه قائل بشیم به عدم زمان. لیکن در هر جاش باید مثلا در باب احسان نکتش رو این بگیریم که اگر قول به زمان گفتیم دیگه اصلا احسان منتفی میشه، اصلا جای احسان نیست. لذا قاعده احسان در حق مالک جاری نمیشه، در حق متصدق جاری میشه. خلاصه بحثی که الان به ذهن این حقیر سراغ و تقسیم رسه، چون بعضی از روایات ما صریحه و بله در مرسله سرائر هست و فتوای مرحوم شیخ طوسی هست و عده‌ای از علمای ما قائل هستن، الان رأس مثل مرحوم شیخ انصاری که تصدق بده با زمان، لیکن انصافاً با مجموعه شواهد که نگاه میکنیم اثبات زمان با این شواهد بسیار مشکله، بسیار بسیار مشکله. بلکه به ذهن میاد به استثنای چند تا روایت گفته مال امام و اینها باشه کنار، و فتوای مرحوم شیخ در نهایی هم ظاهرا از روایت همون خبر لص و روایات لغته استفاده کرده، ظاهرا والعلم عند الله. به هر حال فعلا ولو روایت صریح واحدی نداریم، همش فروز و فرهای متعددیه، لکن با مجموعه شواهدی که از خود نصوص و مخصوصا که ما الان در نصوص خودمون در هیچ موردش زمان نداریم، حتی اون نصی که میگه مال خودت بگیر، اون روایتی که داره یا اون روایتی که میدونی مال منه، نداره که اگر مالکش پیدا شد بیا از من بگیر یا ضامنی. مخصوصا اگر قائل بشیم به این که اگر مالک پیدا شد و این مال پیش فقیر بود حق استرداد نداره، به نظر من کاملا واضح میشه مسئله نفی زمان. و لذا از مجموعه این ادله انصافا استفاده، یعنی ترابط قانونیش کاملا واضحه و اون مسئله نفی زمانه و طبق شواهد قانونی هم مؤیدشه. البته هم چون که عرض کردم تملک دلیل نداره، اون روایت واحد داره کنم احتمالا حکم لغته بش کرده باشه، و الا تملک ما دلیل نداریم.
پیامبر فرمود طلب کنه بهش بده که زمان رو اثبات
در لغته، لغته مجهول المالک نه نه نیست. پس بنابراین حق به ذهن میاد که حق با بزرگانی امثال مرحوم آقای خویی و مرحوم سید و اینها باشه که زمان نیست، لکن آقای خویی کنان یادم رفت اینکه پیروز نگاه کردم دو سه روز پیش، لکن مرحوم سید از باب اساط البراءه، شادم آقای خویی از این باب، اما به ذهن ما میرسه که نوبت به اساط البراءه نمیرسه و طبق قاعده از عدم زمان، زمان دلیل میخواد و فعلا دلیل در دست نداریم و حمل میشه بر به اصطلاح عدم زمان. بعد از این شک نمی کنیم که دوم
اگه شد شما
اساط البراءه جاری میشه
استصحاب جاری نمی کنن؟
استصحاب اولا ما در این شبهات حکمی استصحاب جاری نمیدونیم، اصلا در این استصحاب پیش ما خیلی محدوده، حالا تو بحث استصحاب گوش کردین اینقدر واسه نیست که اینا گفت
این اصلا
اصلا خود فهم نص اینطوره وقتی میگه اجازه و این تصرف چون تصرف مهلکه یعنی معدم شیعه شیع رو از بین میبره یعنی متلفه، این تصرف خواهی نخواهی میشه بدون زمان بله فرق نمیکنه. اساط البراءه به این معنا که دلیل نداره، ولی اساط البراءه پیش ما بنون اصل عملی جاری نیست. مسئله بعدی مرحوم شیخ مطرح فرمودن موت مالک یا موت متصدق که آیا زمان هست یا نه، چون این طور فتوا دادن ادعای اجماع شده گفتن دیگه اجماع هم کردن میشه چیه از میشه میشتره عرض کنم که این هم مسئله جناب آقای به اصطلاح. بعد دو تا فرع هم ایشون داره، موت مالک و متصدق که آیا زمان باقی است یا نه، چون مرحوم شیخ قائل به زمانه این فرعها بر مبنای خودشه، چون ما قائل به زمان نیستیم وارد این فرع اصلا کلا نمیشیم، یعنی بحث باید فرضی بشه تقدیری بشه، من از بحث فرضی اصلا خوشم نمیاد. این بحث رو هم الغاش میکنیم به خاطر اینکه محل کلام خارج. بحث دیگری رو مرحوم شیخ مطرح کردن که زمان، چون ایشون قائل به زمانه، آیا منهین تصدق یا منهین به اصطلاح رد مالک، مالک ای آمد گفت من قبول ندارم، از اون هینه آیا به نحو ناقل یا اجازه، من هینه رد یا ناقل یا اجازه کاشف منظر میخوام، آیا کدوم یکیه، احتمالاتی رو مرحوم شیخ مطرح کردن. خب طبیعتاً این فرض مبنیز بر زمان که چون غالب زمان نیستیم خواهی نخواهی این بحث رو مطرح نمی کنیم، لیکن اصل مطلبش خوبه، یعنی اصل مطلبش چون اختصاص به ما نحنفی نداره، اصولا در باب زمان، حالا زمان قصف فرض کنیم کسی قصف کرد، اصولا این مطلب مطرحه که زمان از چه روزیه، چون اینجوری فرض کنیم روزی رو که این از گرفته عقص کرده یه وضعیت کرده برش، روزی که فرض کنیم این رو یا فروخته یا تلف کرده، روزی که به مالک خبر داده شده که مثلا ایشان این کتاب شما رو قصف کرده، روزی که مالک آمده یا عقد زیارت کرده، این حالا ایام مختلف داره، در مثل ما نحنفی که مجهول المالک باشه باز ایام ممکنه بیش از این باشه، مثلا یک شخصی به انسان یک ماشین رو هدیه داد، آدم حالا میدونیم آدم ظالمی هم هست اما نمیدونستیم که از اموال خودش یا مرحوم پدرش ارث برده ماشین ما هدیه داد، این روزی است که ماشین ما هدیه داده، بعد از دو هفته فهمیدیم این ماشین به عینها قصبیه، از یک کسی قصب به زور گرفته، بعد از این که ما فهمیدیم قصبیه فحص کردیم مالکش پیدا نکردیم، این یوم الیأس، ببینید ایام بیشتر شد از اون مثال قصب، ایام بیشتری شد، یک روزی که فهمیدیم این به اصطلاح گرفتیم، دو روزی که فهمیدیم این قصبیه، سه ممکنه تا دو ماه هم با این که می‌دونستیم قصبیه از باب لامبالاه درش مصرف می‌کردیم، ولی خب مصرف می‌کردیم ماشین می‌رفتیم اونجا قصبی هم باشه باشه مال هر کی می‌خواد باشه، من ماشین روی لامبالاه تو لادینی مصرف می‌کردیم، این سه یعنی این روز سوم، چهارم روزی که من برگشتم بنا گذاشتم که تصرف نکنم، توبه کردم گفتم دیگه تو این ماشین تصرف نکنیم، پنج روزی که من مأیوس شدم از پیدا کردن مالک، فحص کردم مالک رو پیدا نکردم، شش روزی که من این رو صدقه دادم، هفت روزی که مالک پیدا شد به مالک گفتم آقا من صدقه دادم گشتم شما رو پیدا کردم صدقه دادم، گفت خب بذار من یک روز مثلا فکر کنم درست فکر کنم چیکار کنم با تو، دو روز فکر کرد بنا شد که رد بکنه قبول نکنه و بنا بگذاریم به زمان، بحث زمان کدوم روزه دیگه، اینجا دیگه روزش زیاد شد، از اون روز قصد یوم العقص بود، یوم تلف بود، یوم رد بود، در اینجا معلوم شد که نه، اون ایامش هم بیشتره، ماشاءالله که دروز نیست، حدود 9 روز 8 روز برایش تصور کردیم. اعتبار در باب زمان به کدومی که از این روزهاست. فرضم بکنیم که قیمت ماشین در این روزها عوض شده، این روزهایی که من اسم بردم قیمت ماشین عوض شده دیگه، طبیعتاً یا بادی که از اون روزها رو تعیین کرد یا اعلی القیام. اون وقت اعلی القیام هم اینجوریست، مثلا از روزی که گرفته تا روزی که تلف شده، از روزی که گرفته تا روزی که میخواد رد بکنه، از روز تلف تا روزی که میخواد، از روز اول تا وسط، در کل این 9 روز کدوم روز اعلی القیام بوده، اون اعلی القیام رو ایشون ضامنه. بحث زمان در اینجور جاها مطرح شده، بحثیست مطرح و از زمان خود ائمه ما هم آمده، روایت صحیح ابی ولاد که انشاءالله تو بحث خود مکاسب انشاءالله اگر حالی رسید تا اونجا خوندیم متعرض اون صحیح ابی ولاد خواهیم شد که عمده اصحاب ما هم همینه.
این راجع میگه ماشین همو بده، بعد میگه حالا من محضور دارم، میگه بس همین الان قیمت الانشو بدی، حالا اون موقع تو گشتی نمیدونم قبلش بعدش، من اونها رو کار ندارم.
اونها رو کار داره یا نداره باید ببینیم کدوم یکی حق اونه. حالا بگه اینه بده، اون که دست خودش نیست، اون شارع چیکار کرده، کدوم روز رو گفته باید بده. این راجع به این در مثل کتاب آقای خویا مرحوم شیخ خوب ابداع احتمالات کرد که حالا وارد بحثش نمیخوایم بشیم، میخواد عبارت ایشون رو بخونیم. آقای خویی فرمودن که اگر دلیل ما در باب زمان در اینجا قاعده علیت باشه، زمان زمان ید باشه، از روز اخذ، از روز گرفته، چون علیت ما اخره، اگر دلیل ما قاعده اتلاف باشه، از روزی که صدقه داده، چون من اتلاف مال غیر فهو له ضامن، که این روز اتلاف. عرض کنم خدمت آقایون این مطلب زمان علیت، حالا غیر از این که گفتیم روایت علیت مشکلاتی داره که توضیحاتش عرض کردیم، با قطع نظر از اون مشکلاتی که روایت علیت داره، این در کلمات علمای ما زمان ید یا زمان علیت خیلی معروف شده. این اصطلاح زمان نیست علیت، این اشتباه شده، یک اشتباه پیش آمد، این اشتباه رو اینجا تصحیح بکنیم. چرا؟ چون اصطلاحاً زمان انتقال از عین به ذمه است. اگر شما کتاب شخصی رو گرفتین تو اتاقتون آوردین خونتون، نمیگن ضامنین، میگن بهش برگردون. وقتی اصل عین باشه اصلا عنوان زمان مطرح نیست، حکم وضعی نداره، حکم تکلیفی صرفه، آ کتاب مردم بهش برگردون. زمان اصطلاحاً انتقال از عین به ذمه است، اصطلاح زمان اینه. مفاد علیت اصلا مفاد زمانی این اصطلاحی نیست، ولذا در واقع علیت اساسا حکم تکلیفی است. علیت ما اخذت حتی تعدیه او،
بله
بله ضامن عین معنا نداره که مالوش بود. بله علیت چون کلمه، این رو ما سابقا چند بار هم گفتیم در مباحث مختلف، آیان معتقدن اگر حتی در جایی یک حکم تکلیفی با لسان علا باشه، معناش حکم وضعیه، یعنی معناش ذمه است. یعنی به عبارت دیگر اگرم فوت شد قضا به امر اول به قلابه، مثل دین میمونه. لذا قائل هستن در دو جا ولو حکم تکلیفی باشه اونجا انتقال به ذمه میشه، حکم تکلیفی صرف نیست، واداشتن تو ذمهش هم منتقل میشه. یکی نظره، چون داره لله علیه، چون لام و علا داره، میگن علام لام، مخصوصا اگه با لام باشه، لام و علا مفید ذمه است. یکی هم حجه، لله علی الناس حج البیت. اما در آیه مبارکه مثلا اقیم الصلاة اونجا دیگه ذمه نگفتن، مثلا تکلیف صرفه، جایی که علا باشه ازش ذمه فهم، اون نکتهش اینه. لکن اینجا درست علا هست، قبول علیت ما آخر درسته، متن را که ثابت نیست، یعنی خود را ثابت نیست که رو متنش بخواییم کار بکنیم، لکن علا کل حالن چون علا آمده درست این معنا، لکن چون مراد این است که باید عین مال رو بده، مراد ذمه در نمیاد ابتداعا. بله اطلاقش اختزای زمان میکنه، یعنی اگر تلفم شد، ولذا آقایان از همین روایت علیت ما اخذت حتی تعدیه، زمان قیمی و مثلی را از همین در آورده هم. که اگر عینش محفوظ بود باید عینه بدی، تلف شد مثلی بود مثلشو بده، قیمی بود قیمتشو بده. این قیمی و مثلی رو از اطلاق همین علیت در آورده، حتی تعدیه، تو لغتی هم داره حتی ترده هم. تو عدیه و ادا اون مال یا به صورت عینشه که این زمان نیست، اگر تلف شد اون وقت زمانه. پس اینی که در کتاب ایشون آمده زمان علیت، قطعا نباید بگیم روایت علیت ناظر به اصل زمانه، ناظر به ورد کردن، اصلا ناظر به زمان نیست. بله اگر جای تلف شد، ولی زه حتی ممکنه کسی بگه اصلا روایت علیت زمان رو نمیگیره، تا جای این موجوده دلیل دیگری باید بیاد باید بدلش بده. وظیفش این بود، حالا این مالم موجود نیست، مثلا دوز آمد برد، مثلا جایی که افراد تفرید نباشه، دوز آمد برد، اینجا لازم نیست بدلش بده. بله اگر ما باشیم و روایت علیت که اصلا بحث زمان توش مطرح نیست. بله من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، درسته، چون اتلافه، لذا به سبب اتلاف انتقال به ذمه داده میشه. در این مثال هایی که من زدم معلوم شد که صحیح در مقام این است که ما باید دنبال دلیل زمان بگردیم. اون وقت کدوم روز از این روزها؟ اگر ما باشیم و طبق قاعده اون روزی که دیگه این منتهی شد، منتفی شد، تبدیل به ذمه شد، قاعدتا اون روز اعتبار داره،
روز تصرف
عدوانی، روز تصدق، روز اطلاف.
روز تصرف عدوانی چطور؟
نه اون دلیل نداریم، چون تصرف هم عدوانیست باید خودش رد کنه، خودم ماشینه بده. روزی، خوب دقیق که نکته فنی، روزی که این انتقال به ذمه پیدا، اصطلاح زمان اینه دیگه، این معدوم بشه انتقال به ذمه پیدا بکنه، ما باشیم و طبق قاعده اعتبار به یوم التلفه. این مقصد در مثل مجهول مالک دیدیم، ما چند تا روز هده 8 تا 9 تا روز تصویر کردیم، میشه از اون مقداری که شیخ یا مرحوم آقای خویی تصویر کرد، تصویرش در مثل این مجهول مالک جوایز و سلطان چنان زیاد سلطان خارج نمیشه.
دلیل هم چرا نباشه؟
دلیل میخواد چرا چه دلیل نداره؟ مورد آخری
که بالاخره طلب کرده، حالا
رد طلب نکرده، باید بیم انتقال به ذمه چی شده، همون که انتقال بیزا که
جبران بکنه دیگه.
خب جبران چی بکنه؟ جبران چی؟ میدونم زده خراب کرده، اون وقتی که خرابی ایجاد کرده انتقال، اون که خب اون عرشه،
این پولی که داریم من نمیتونم باش
بیه
ماشین بخرم،
این حالا اون به من مربوط نمیشه، اونی که الان قاعده اقتضا میکنه اینه. آیان اون علل قیام که ایشون فرمودن از باب این که گفتن القاسب یا خدا به اشق الاحوال، در خصوص قاسب گفتن، اونجا اینجور گفتن اشق الاحوال علل قیامه، اون خصوص دلیل، حالا اون القاسب یا خدا به اشق الاحوال هم که نداریم. اگر همچین چیزی باشه دلیل قائم شده، اگر ما باشیم و دلیل نداشته باشیم، طبق قاعده حین انتقال به ذمه اون اعتبار بونه، قاعده اینه دیگه. پس وقتی که سلطان به او داد، وقتی که تصرف قاسبانه کرد، وقتی که توبه کرد، وقتی که فحص کرد، تمام اینها هیچ کدوم روز انتقال به ذمه نیست، وقتی که تصدق داد انتقال به ذمه است. نه این رو من دارم میگم برای اینکه ذهن باز بشه، در اصول خیلی، در فقه خیلی انصافا از یک جهت، یا فلاسفه یک جهت ذهن رو باز کردن یا از جهت دیگری، در عقل عملی خیلی باز کردن انصافا. این رو من مخصوصا گاهی اوقات فروع رو زیاد میگم برای اون انفتاح ذهنی که کاملا مسلط بشیم به فروع و نتایجی که گرفته میشه. علی حالا این هم راجع به این قسمت. پس
نفع ضرر نمیشه درست کرد؟
نه دلیل نداره.
ضرر برای من به خدا.
چرا؟
اگر مسکین باشه نصف منتقل شده به زمین.
چرا؟
اگر مسکین باشه
بله خب اگه مثلی باشه مثل، قیمی باشه قیمه، مثلا ماشینی بوده مدلش هست به این خوز، بله نوبت مثله، اون بحث دیگریست، مثلی و قیمی بحث دیگریست. بحث این است که آیا وقت انتقال به ذمه کیه؟ یوم انتقال به ذمه یعنی وقت، وقت انتقال به ذمه کیه؟ ما باشیم و طبق قاعده مادامت العین موجوده که جای زمان نیست، خب عینه که باید این رد بکنه، اون که جای زمان نیست. وقتی که این تلف شد، بله اگر مثلا در باب فقیر گفتیم با دادن به فقیرم تلف نیست، میتونه مالک به فقیر مراجعه کنه، اونم یوم تلف حساب نمیشه، چون مالک میاد میگه آقا من به فقیر صدقه دادم، میره از فقیر میگیره. پس یوم تصدق که یوم تلفه، بنابر این که مالک نتونه به فقیر مراجعه کنه. اگر بنا گذاشتیم که مالک که ادعای اجماع شده مالک نمیتونه به فقیر مراجعه کنه، یوم التصدق یوم الانتقاله، انتقال به ذمه است. پس اعتبار به زمان البته قائل به زمان که نشدیم، لکن این قاعده رو که من گفتم یکی رو شرح دادیم، اون معتمله که شرح ندیم، این قاعده رو شرح دادیم برای اینکه در تمام ابواب زمان کارگشاست براتون، اون لم کار رو نشون میده.
چی آقا؟ از روایت ابی بلدا در باب حیوانشو کرایه داده بود.
عرض کردم با قطع نظر از روایت، روایت ابی بلدا هم یا متلفه. عرض کنم که با قطع دقت بفرمایید، خب اونایی که ما دیدیم که تلف بودن، حالا بعد از ما شما کسی، خب یه جماعه خوبی در درس کردن از ایشون یوم التلف شد، درست هم هست، طبق آدم یوم التلفه. سر یوم التلفش هم اینه، مادام عین موجوده، اصلا بحث زمان مطرح نیست، باید عینه بده، عین که تلف شد منتقل به ذمه، تا اون وقت منتقل به ذمه نشده.
علالیه هم که نزدیکتر به همین علالیت میشه.
اولا ما علیده که قبول نکردیم، متنش قبول نکردیم، مشکلات داشت و گفتیم علیت اگر ما باشیم اصلا توی زمان در نمیاد، ما اخذات همون عینی که گرفته، بدلش دلیل میخواد. الان این کیف ماکان چون اون حالا قبولش کردن، خیلی بحث فرضی رو نمیکنه. پس این بحثی که الان مطرح شد یه بحث کلی است در باب زمان، که در باب زمان اعتبار به چیه، ما باشیم با قطع نظر رو تا ابو بلا داره چی رو معنا کنیم بحثش کنار، ما باشیم و طبق قاعده یوم انتقال به ذمه، اعتبار به زمان به یوم انتقال به ذمه است که اون یوم تلف باشه. و صلی الله علی محمد و